بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بزن بگم بله بزن گفت العافیه العافیه بزن بگم یا کافیه بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و سپاسگزاری میکنم بابت تشریف فرماییشان. غزل نیکویی خوانده شد که اشاره ای داشت به موقعیت و مناسبتی که در او قرار داریم و موضوعی که قرار است من درباره آن سخن بگویم. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو. خرمن زهدریا آتش زهدریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. مستحضرید امروز روز گود فرایدی بود، یعنی روزی که مسیح را به روایت مسیحیان بر دار کردند، به دار آویختند. روز قتل عیسی علیه السلام به روایت مسیحیان بود. همچنین دو روز دیگر روز تولد امام غائب بنا به روایت شیعیان است. این هر دو شخصیت قرابت ها و مناسبت هایی با یکدیگر دارند که می تواند موضوع تأمل باشد و من در این زمینه سخنانی انشاءالله خواهم گفت. اما ابتدا از گود فرایدی آغاز می کنیم، یعنی جمعه مقدس یا به قول عرب ها جمعه حزین، جمعه سوگواری. خب بنا به روایاتی که همه انجیل ها نقل کرده اند، عیسی رو در روز پنج شنبه در 33 سالگی دستگیر کردند و در روز جمعه او رو بر صلیب کشیدند. این مدت کوتاه مصائبی بر عیسی رفت که اونها رو مصائب مسیح می نامند. شب رو چگونه گذراند و روز رو چگونه با اسرت و زحمت صلیب خود رو به دوش کشید و در کنار دو راهزن بردار رفت و نفسهای آخر رو بردار کشید و در پایان از خدا گله کرد که چرا مرا رها کردی، در میان دشمنان تنها نهادی، و در آخرین سخنها گفت خدا یا روح خود رو به تو سپردم، اکنون اون چه باید محقق شود محقق شد، و نفس آخر رو برکشید و از دنیا رفت. حتی بعد از مردن هم جسد او رو آسوده نگذاشتند، با شمشیری پهلوی او رو دریدند که خون او بر صلیب جاری شد و همین جاری شدن خون بر صلیب موجب شد تا سرودها و نغمه ها و آهنگ ها در مرگ و در قتل عیسی پدید بیاید که شما در کلیساها اونها رو میشنوید و شباهت بسیار به زیارتها، به نوحه ها و شعرهایی دارد که خصوصا در میان ما شیعیان در باب امام حسین هم جاری است. امروز یعنی روز یک شنبه که ایستر ساندی باشد، که عید ایستر است، روزه 40 روزه مسیحیان به پایان میرسد. 46 روز پیش این روزه رو آغاز کردند، اما چون یک شنبه ها رو روزه نمی گیرند، مجموع روزهایی که روزه داری می کنند 40 روز می شود و این 40 روز تا دامن ایستر ساندی گسترده می شود و اون روز است که دست از روزه باز می دارند و عید می گیرند. نه فقط چون روزه داری به پایان رسیده، بلکه چون عیسی دوباره زنده شده است و از گور بیرون آمده و حیات مجدد خود رو برای 40 روز دیگر در روی زمین آغاز کرده. و پس از اینکه خود رو به حواریون و رسولان خود نشان داده و چند نوبت بر آنها ظاهر شده، با آنها بر سر سفره نشسته، گفتگوها کرده، آنگاه پس از 40 روز در مقابل چشم حواریون به آسمان صعود کرده است. لذا روز سنده که در پیش است، یک شنبه که می آید، روز عید است. اما امروز که گذشت روز عزا بود. من خودم گاهی به کلیسا می روم، ولی علل خصوص روزهای گود فرایدی رو سعی می کنم که حتما در یکی از کلیساهای اکومنیکال، یعنی کلیساهایی که جمع بین پروتستانتیسم و کاتولیک می کنن بروم و در مراسم شرکت کنم. امروز به دو کلیسا سر زدم، هر دو بسته بود، با درهای بسته روبرو شدم، ولی به هر حال یاد عیسی رو زنده نگه می داریم و باید هم زنده نگه داریم، گرچه ما به لحاظ اسلامی روایت مسیحیان رو نمی توانیم بپذیریم. ما موحدیم و عیسی که جزء سه شخصیت تثلیثی است، برای ما اون معنا رو ندارد که برای مسیحیان دارد. نزد مسلمانان عیسی کلمت الله هست، روح الله هست، رسول الله هست، همه این مقامات و درجات رو دارد، اما البته خدا نیست. اما مسیحیان بی مجامله، بی تعارف و بی پرده پوشی عیسی رو عین خدا می دانند، خدایی که بر زمین آمده و عیسی رو پرستش می کنند. چنین نیست. حتی قصه مرگ او و بر صلیب رفتن او هم مورد تصدیق کامل قرآن نیست، آنچنان که در نوبت‌های قبل اینجا برای شما از قرآن آیات مربوطه رو خواندم که دلالت مبهمی دارد بر مسئله مرگ عیسی. با همه این احوال اون صراحتی که در انجیل‌ها هست البته در قرآن و در روایات اسلامی یافت نمی شود. اما اینا هیچ کدوم باعث نمی شود که ما از زندگی عیسی درس نگیریم، واقعه های او رو نشناسیم و او رو چنان که یعنی از چشم پیروانش نبینیم. برای ما سودمند است که ببینیم اونها به عیسی چگونه نظر می کردن، از او چه درس هایی می گرفتن، چه جایگاهی برای او قائل بودن و چگونه رفتار او در رفتار مسیحیان جاری بوده است و شده است. شما حتما در اخبار خواندید که پاپ فرانسیس به مناسبت جمعه مقدس یا جمعه حزین پای حاکمان سابق سودان رو بوسید و در مناسبت‌های دیگر پای بعضی از مسلمانان را شست و بوسید. این عیناً کاری است که عیسی در آخرین شب عمر خود مطابق روایت اناجیل انجام داد، پای رسولان رو شست، یعنی همون حواریون و اصحاب خود رو، و با اونها بر سر سفره نشست، نان به اونها داد و گفت این گوشت تن من است، شراب به اونها داد یا عصاره انگور، ممکن است شراب هم حتما نبوده باشد، عصاره انگور به اونها داد و گفت این خون من است. و همین ادب، همین کاری که عیسی کرد، در حقیقت رسمی رو بنیان نهاد در میان مسیحیان که تا امروز برقرار است تحت عنوان یوکاریست و شما می‌بینید که در کلیساها جاری و ساری است و اختلاف‌های فرقه‌ای بسیار شدیدی بر سر همین امر ساده در طول تاریخ مسیحیت در گرفته است که آیا نانی که در کلیسا می‌خورند سمبولی است از گوشت مسیح یا خود گوشت مسیح است که می‌خورند، شرابی که می‌خورند خود خون مسیح است یا نمادی است از خون مسیح. می‌دانید که قرن‌ها کاتولیک‌ها تا همین امروز قائلند که خود خون مسیح و خود گوشت بدن مسیح است که در کلیسا خورده می‌شود. کشیشی که در اونجاست اردین شده، منصوب شده به اون سمت، قدرتی دارد بر این که نان معمولی رو بدل به گوشت تن عیسی کند، شراب رو بدل به خون عیسی کند، ترانسابستانشیشن یعنی تبدل جوهری پیدا شود. و اونگاه مسیحیان امروز همون گونه که حواریون که در کنار عیسی میزیستند از دست او جام گرفتن، از دست او نان گرفتن، امروز هم چنین میکنند و در حقیقت گویی که بر سر سفره عیسی نشستند. در اون شب عظیم و مهم احوالی بر عیسی گذشته است که فوق العاده خواندنی و تأمل کردنی است. همه اناجیل نوشتند که عیسی از این تقدیر، از این قسمتی که برای او شده بود راضی نبود. در اون شب پریشان حال بود، با یاران خود به باغی رفت و یاران خفتند. عیسی انتظار داشت که نخوابند، او رو تنها نگذارند. چند بار آمد و رفت و دید که آنها خوابیدند، خودش باز میگشت و به درگاه خداوند مناجات میکرد که خدایا این تقدیر رو از من بگردان، این جام بلا رو به من نده. اما در مرتبه سوم که بازگشت، گویی برای او مسلم شده بود که سرنوشت او محتوم است و میباید بردار رود و کشته شود به اون شکل فجیع. یاران خود رو بیدار کرد و به اونها گفت که آماده باشید برای حوادثی که پیش خواهد آمد. حتما شنیده اید یکی از یاران عیسی به نام یهودا، یهودای اسخریوطی، خیانت کرد، عیسی رو به یهودیان فروخت در ازای 30 درم سیم و به اونها گفت، چون چند بار آمده بودند که عیسی رو دستگیر کنن، عیسی پنهان شده بود، از اونها گریخته بود، خود رو به اونها نشان نداده بود، فرد ناشناسی بود. به امروز قیاس نکنید که عکس افراد همه جا هست. گذشتگان خیلی از نظر لباس، پوشش، سخن به یکدیگر شبیه بودند. عیسی هم چندان خودنمایی نمی کرد، گاهی در معبد و معابر ظهور می کرد و مردم رو می دیدن. یهودیان چنان که انجیل می نویسد گزارش او رو به ماموران و به پلیس رومیان داده بودند و آنها در پی عیسی بودند و او رو نمی یافتند. حتی یک بار که در معبد عیسی بود و چالشی هم با روحانیان یهودی کرد، از اونجا گریخت. اون حواری خائن به اونها قول داد که عیسی رو به اونها نشان خواهد داد و در همان روز جمعه، صبح روز جمعه بود که مأموران مسلح رومیان آمدند همراه با یهودا و یهودا نزدیک عیسی آمد و عیسی رو بوسید. این قرار او بود با مأموران مسلح رومیان که اون کس را که من میبوسم عیسی است. بوسه مرگ نامیده میشود. عیسی رو شناختند و دستگیر کردند. البته عیسی در آنجا گفت که مگر من راهزن بودم که با سلاح به دستگیری من آمده اید. یکی از همراهان او شمشیر کشید، گوش خادم کاهن اعظم رو برید و عیسی او رو نهی کرد و گفت هیچ وقت با شمشیر با کسی مواجه نشوید و گوش بریده یا اون شخص رو گرفت و با اعجاز دوباره بر جای خود چسباند و او رو سلامت بخشید و اونگاه گرفتار شد و همراه با اونها رفت. شرح اون رو برای شما از انجیل خواهم خواند تا ببینید که چه اتفاقات مهمی افتاده. یعنی در حقیقت مسیحیت امروز شروع شد. اونچه که عیسی در طول عمر خود کرده بود، یک طرف در این 24 ساعتی که عیسی گرفتار شد، سخنانی که گفت، مصائبی که بر او وارد شد و نهایتاً که بردار رفت و تفسیری که از بردار رفتن او بود شد، اینکه برای آمرزش گناهان آدمیان بردار رفته است، اینکه خود خدا بود که بردار رفت، اینکه خون خدا بود که بر روی دار جاری شد، اینکه مریم فهمید که مادر خدا بوده است، خدا رو زاده است. به دنبال اینها یک ادبیات ویژه‌ای در عالم مسیحیت جاری شد و تا امروز با ماست. مسیحیت اینجوری پا گرفت. یعنی شما تعلیمات عیسی مسیح رو وقتی که در اناجیل میبینید، تعلیمات اخلاقی بسیار مؤثر و آموزنده و کار آست و به شما می آموزاند که چگونه اخلاقی رفتار کنید و زندگی کنید، چه نسبتی با خدای خودتون پیدا کنید، دنیا رو چگونه ببینید. دائما نوید می دهد که این زندگی به زودی به پایان خواهد رسید، ملکوت خداوند به زودی بر روی زمین گسترده خواهد شد. اخطار می کند و انذار می دهد که حوادث سختی در پیش است، روزهای تلخی بر شما خواهد گذشت که مردم آرزو می کنند ای کاش از مادر نزاده بودند. چنین ایام هولناک آینده رو وعده می دهد یا پیش بینی می کند و در این حال آمدن ملکوت خداوند رو هم وعده می دهد که بسیار نزدیک خواهد بود و با یک چنین نظامی از اندیشه که فرا آورده است و در یاران خود اونها رو تزریق کرده است، عاقبت بردار می رود و از دنیا می رود. خب اگر موافق باشید من این قسمت ها رو به خاطر اینکه روز گود فرایدی است برای شما از انجیل بخوانم و اونگاه با هم یک سرود رو هم گوش میکنیم که شرحی از اون سرود رو هم برای شما خواهم گفت تا کاملا در این در جریان این امر قرار بگیریم. خب از اینجا آغاز میکنیم که آنگاه یهودا که او را تسلیم کرده بود، ببخشید بذارید از جلوتر بخوانم که اون شبیست که عیسی با یاران خود نشسته، چون شب فرا رسید با 12 تن بر سر خوان نشسته بود و همچنان که تناول میکردند گفت به راستی شما را میگویم که یکی از شما مرا تسلیم خواهد کرد. سخت اندوهناک گشتند و هر کدام او را گفتند آن کس من باشم ای خداوند. پاسخ گفت کسی که با من دست در کاسه برده است همو مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان، یعنی خودش عیسی، آنچنان که در باب او مکتوب است می رود، یعنی چنان که تقدیر شده است، لیک وای بر آن مرد که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. آن مرد را بهتران می بود که زاده نمی شد. یهودا که او را تسلیم کرد از وی پرسید آن کس من باشم ربی؟ عیسی پاسخ گفت خود گفتی. باری همچنان که تناول می کردند عیسی نان را برگرفت و برکت داد و قسمت کرد و به شاگردان بداد و گفت بگیرید و بخورید، این تن من است. سپس جام را برگرفت و شکر گذارد و به ایشان بداد و گفت جملگی از این بنوشید، این خون من است، خون عهد، که از برای خیلی مردمان بهر آمرزش گناهان ریخته خواهد شد. شما را میگویم که زین پس دیگر از این حاصل تاک نخواهم نوشید تا روزی که آن را تازه با شما در ملکوت پدر خیش بنوشد. آشکار میکرد که آخرین سخنان او و آخرین غذایی است که از جهان میخورد و مرگ او بسیار نزدیک است. خب آنگاه عیسی با آنان به ملکی رسید که جتسیمانی نام داشت. شاگردان را گفت همینجا بمانید تا بهر دعا به آنجا روم. آنگاه ایشان را گفت جان من از فرط اندوه در آستانه مرگ است، در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. اندکی دورتر رفت و با رخساره بر خاک افتاد و چنین دعا کرد پدرم اگر توانت بود این جام از من دور باد، لیک نه اونچنان که من میخواهم بلکه اونچنان که تو میخواهی. به سوی شاگردان آمد، آنها را خفته یافت. پتروس را گفت نتوانستید ساعتی با من بیدار بمانید؟ بیمار به بیدار بمانید و دعا کنید تا به آزمون در نیایید. روح مشتاق است لیکن تن ناتوان. هر جمله از این جمله ها تفسیرها شده است، بسیار فشرده است، شما هم با تعمق به اینها گوش فرا بدهید. روح مشتاق است لیکن تن ناتوان. دیگر بار برای مرتبه دوم برفت تا دعا کند. گفت پدرم اگر این جام بر نگذرد مگر آن را در نوشم، پس بادا که اراده تو انجام پذیرد. ترجمه های نسبتاً تحت لفظی است، یعنی اگر نمی شود که من این جام را نگوشم پس تسلیم اراده تو هم. سپس آمد و دیگر بار ایشان را خفته یافت، چشمانشان سنگین شده بود، ایشان را وانهاد. دیگر بار برای مرتبه سوم برفت تا دعا کند، همان کلام ها را باز گفت. آنگاه سوی شاگردان آمد و ایشان را گفت از این پس می توانید بخوابید و بیاسایید، اینک ساعت آن بسی نزدیک است که پسر انسان را تسلیم دستان گناهکاران کنند. برخیزید برویم، اینک آن کس که مرا تسلیم می کند بسی نزدیک است. همچنان که سخن می گفت یهودا که یکی از 12 تن بود به همراه جمع پرشماری که مسلح به شمشیر و چوب دست بودند در رسیدند. باری اون خائن نشانه را داده بود، آن کس که بر او بوسه زنم هموست، وی را دستگیر کنید. و بیدرنگ به عیسی نزدیک شد، گفت سلام ربی و بر او بوسه زد. لیکن عیسی او را گفت این دوست کار خیش را بکن. آنگاه پیش آمدند و بر عیسی دست نهادند و او را دستگیر کردند. در این هنگام یکی از یاران عیسی دست به شمشیر برد، آن را از نیام برکشید و خادم کاهن اعظم را ضربت نواخت و گوش او را برید. آنگاه عیسی او را گفت شمشیر خیش در نیام کن، چه هر آن کس که شمشیر به دست گیرد به شمشیر هلاک خواهد شد. می انگاری که نمی توانم از پدر خیش درخواهم تا همینجا بیش از 12 فوج فرشته بر من عطا کند؟ پس کتب مقدس که بر وفق آنها باید چنین شود چگونه تحقق پذیرد؟ معناش روشن است، یعنی من میتونم از خدا بخواهم که این اتفاق نیفتد و اینها شکست بخورد، ولی تقدیر خدا باید اجرا شد. در این هنگام عیسی جماعت را گفت مگر من رهزنم که باشم شور و چوب دست بهره گرفتنم آمدید؟ هر روز در معبد می نشستم و تعلیم می دادم، مرا دستگیر نکردید؟ باری این همه روی داد تا کتابهای پیامبران تحقق پذیرد. آنگاه جمله شاگردان او را وانهادند و بگریختند. قصه طولانی است. او را نزد کاهن اعظم می برند و سوال و جواب می کنند و بعد یکی از سوالایی که از او می پرسند این است که کاهن اعظم او را گفت تو را به خدای زنده سوگند می دهم که ما را بگویی آیا مسیح پسر خدا هستی؟ عیسی او را گفت تو چنین می گویی، وانگهی به شما اعلام می کنم که پس از این خواهید دید که پسر انسان در سمت راست قدرت نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. آنگاه کاهن اعظم جامه های خیش بردرید و گفت کفر گفت، دیگر چه نیازی به گواه داریم؟ همینک کفرگویی او را شنیدید، در این باب چه می اندیشید؟ گفتن سزاوار مرگ است. آنگاه بر رخسارش آب دهان افکندند، سیلی نواختند، دیگران او را زدند و گفتند نبوت کن ای مسیح، ما را بگو که چه کس تو را زد. به مسخره می گفتند پیشگویی کن، بگو آینده چه خواهد شد. بعد صبح او رو بردن پیش پیلاتوس که حاکم روم بود، او باید دستور میداد که عیسی رو بر صلیب ببرن. عیسی به حضور حاکم برده شد. حاکم از او بازخواست کرد، گفت تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی گفت تو چنین میگویی. سپس در حالی که کاهنان به او اتهام میزدن هیچ پاسخی نمیداد. پیلاتوس او را گفت نمی شنوی علیه تو چه شهادت می دهم؟ به هیچ روی او را پاسخ نگفت. باری در همان حال که بر مسند دادگاه تکیه زده بود، یعنی پیلاتوس، همسرش او را گفت در این قضیه این دادگر مداخله نکن، امروز به سبب او در رؤیایی بس متعلم گشتم، یعنی رنج بردم. در همین اثنا کاهنان اعظم و مشایخ مردمان را برانگیختند تا بر عبا آزاد شود. گاهی هم گفتن عباس، یک عباس نامی بود که در زندان بود، او را آزاد، چون در روز عید یک نفر را آزاد میکرد حاکم روم. گفت عیسی را آزاد کنم، گفتن نه، او را آزاد کن به جای عیسی و او بر صلیب کشیده شود. بله باراباس، بله، تو یک کتاب‌های عربی عباس نوشتن، بر عباس، بله باراباس، اینجا بر عبا نوشته است. حالا یک کسی بود بالاخره شانسی داشت، او را آزادش کردن و به عوض عیسی را نگه داشتن و به دار آویختن. آنگاه پیلاتوس چون بدید که کار به جایی نرسید، بلکه شورش به بار می آید، آب برگرفت و در حضور مردم دست بشست و گفت این خون را برگردن نمی گیرم، خود دانید. جمله مردم پاسخ گفتند خون او برگردن ما و فرزندان ما. آنگاه بر عبا را آزاد کرد، اما عیسی را پس از آن که فرمان به تازیانه نواختن داد تسلیم کرد تا بر صلیب کشیده شد. آنگاه سربازان حاکم عیسی را با خود به سرای حاکم بردند. تمامی فوج پیرامون او گرد آمدند، او را برهنه کردند، شنل سرخ پوشاندند، تمسخر می‌کردند. شنل پادشاهان بود، شنل سرخ و ارغوانی. تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند، نیی به دست راست وی دادند، در برابر او زانو زدند، سخره اش کردند، گفتند سلام بر پادشاه یهودیان. آب دهان بر او انداختند، نی را گرفتند و بر سرش کوفتند. سپس چون او را سخره کردند، شنل از تنش برگرفتند و دیگر بار رختش را بر او پوشاندند و برای مصلوب کردن بردند. چون به مکانی به نام جلجتا رسیدند، او را شراب آمیخته به زرداب دادند، آن را چشید و نخواست بنوشد. چون او را بر صلیب کشیدند، جامه‌هایش را به حکم قرعه میان خود قسمت کردند. رهگذران سر می جنباندند و او را دشنام می دادند. می گفتند تو که مقدس را ویران و در سه روز دیگر بنا می کنی، اگر پسر خدا هستی خیشتن را نجات بخش. از ساعت ششم تاریکی سراسر زمین را فرا گرفت تا ساعت نهم، و نزدیک ساعت نهم عیسی به آوای بلند بانگ برآورد، ایلی ایلی لما سبکتنی، یعنی خدای من خدای من از چه رو مرا وانهادی. برخی از آنان که اونجا ایستاده بودند گفتند این ایلیا را می‌خوانند، یعنی خدا را. و بیدرنگ یکی از آنان دوید اسفنجی برگرفت و به سرکه آبشت و بر سر نی نهاد، نزدیک او برد تا بنوشد. باری عیسی دیگر بار بانگی برآورد و جان سپرد، و در آن هنگام پرده مقدس از سر تا به پای دوباره زنده شد و صخره ها بشکافت. و بقیه داستان تا شب فرا رسید و مرد توانگری که یوسف نام داشت آمد و از پیلاتوس درخواست کرد که جنازه عیسی را به او بسپارند و آن را دفن کرد. روز شنبه که روز عید پسح بود، عید یهودیان، در قبر بود عیسی. روز یک شنبه که مریم بر سر گور رفت، دید که گور خالی است. بیش از این که من نمی‌خوام، فقط اشاره می‌کنم که این ایام عید پسح یا پس اوور یهودیان هم هست، و از قضا یهودیان عیسی رو روز جمعه به دار زدند که به روز شنبه نیفتد که روز عید پسح هست، یعنی پس اوور، عید خروج یهودیان از مصر و از چنگال فرعون و آزاد شدن اونها و باز آمدنشون به بیت المقدس و به اورشلیم یا کنعان به اصطلاح اون روز. لذا حتی گفتند که خود عیسی که به ظاهر یک یهودی بود و تا انتها هم اظهار نکرده بود که من غیر یهودیم، شامی که تهیه دید، سفره‌ای که انداخت و در کنار یارانش نشست، با اونها سخن گفت و غذا خورد و گوشت به تن خود رو به اونها داد، خون خود رو به اونها داد و حتی به اونها کهانت بخشید، یعنی رسالت بخشید، نیروی روحی بخشید و گفت روح القدس با شماست، شما حامل روح خدایید، کارهایی که من میکردم شما هم میتوانید بکنید. یک چنین شبی رو با اونها گذراند. در حقیقت همون شبی بود که یهودیان میگذرانند و روز عید پسح خودشون رو با اون آغاز میکنند. اتفاقا یکی از آدابی که یهودیان دارن بره میکشند در این عید و مصرف میکنند و شاید به همین دلیل هم بود که نزد مسیحیان عیسی رو بره خدا نامیدند، برای اینکه روز شنبه، روز جمعه قربانی شد. لم آف گاد جزو لقبهایی است که در ادبیات مسیحی به حضرت عیسی علیه السلام دادن. این داستان عیسی بنا به انجیل لوقا که من براتون خوندم، انجیل های دیگر چیزی کمتر یا بیشتر دارد که خودتون میتوانید ملاحظه بکنید و از دل اونها اصل قصه رو بیرون بیاورید. پیداست که قصه‌ای بوده، دهان به دهان نقل شده، چیزی از او کم شده یا بیشتر شده و به این صورت در آمده است که در اناجیل آمده. خب این غم بزرگی بود برای جامعه مسیحیت و اطرافیان اندکی که عیسی داشت. برای چند قرن اونها این غم رو در دل پنهان می داشتند و در خفا گریه می کردند، عزا می گرفتند، اما رخصت آشکار کردن اون رو نداشتند. مخصوصا که دوره تسلط رومیان بود و روم هنوز مسیحی نشده بود. روم از قرن چهارم به بعد مسیحی شد. این دو سه قرن، یعنی از وقت قتل عیسی تا قرن چهارم، مسیحیان همه در خفا و تحت تعقیب و آزار زندگی می کردن. قبلا هم پاره از این نکات رو برای شما گفتم. اما در همین دوران ادبیاتی پدید آمد و پس از اینکه روم بعد از آمدن کنستانتین دین واحدی پیدا کرد که دین مسیحیت یا کاتولیک باشد، در اون صورت ادبیات علنی شد و نوشته های بسیار، سرود های بسیار. ما مخصوصا چون جماعت شیعه هستیم، وقتی که این سرود ها، این آهنگ ها و نغمه ها رو میشنویم با ما بسیار رزونانس میکنه، برای اینکه ما هم در شهادت امام حسین تقریبا با 90% تشابه همون آهنگ ها رو، همون شعر ها رو و همون مضامین رو پرداخته ایم، سروده ایم، به کار گرفته ایم، گریسته ایم و به خاطر گریستن بر در عزای حسین از خداوند مغفرت خواسته ایم، از حسین شفاعت خواسته ایم. عین این ادبیات در مسیحیت جاری شده است و جاری است. شما همین روزهای گود فرایدی اگر به کلیساها بروید، مخصوصا کلیساهای کاتولیک که عزاداری شدید می کنند، در میان عزا کلاه‌ها رو برمی‌دارن، همونطور که علمای ما عمامه رو برمی‌دارن و به زمین می‌زنن، همونطور کلاه‌ها رو برمی‌دارن که علامت تأثر و تعلم بسیار شدید است و سرودهایی که می‌خوانن. و از همه مهمتر که برای من همیشه بسیار جالب بوده، این که همیشه از جاری شدن خون خدا بر صلیب سخن می‌گوین. قبل از اینکه برسیم به دیدن این کلیپ، من فقط به این نکته اشاره کنم، چون سخنان دیگری هم داریم که باید بگوییم. این مفهوم خون خدا، این مفهوم کاملا مسیحی است. اما و هزار اما، شما به زیارت عاشورا که میرسید میبینید که به امام حسین میگه تو خون خدایی، یا سار الله و ابن ساره، تو خون خدایی، پسر خون خدایی. توی نوحه هایی که میخوانند در ایران، ای که هم خون خدا هم پسر خون خدایی، این از اون مفاهیمی است که از قضا برای علما بسیار مشکل بوده درکش. من به تفاسیری که کرده اند برای این مراجعه کردم، اینا به چه معنا میگن و امام حسین رو خون خدا مینامن، این تعبیر از کی پیدا شده، معنایی که در ذهن شیعیان بوده چه بوده. معمولا به همین مقدار بسنده میکنن، همونطور که ما میگیم دست خدا، خدا که دست نداره، میگیم چشم خدا، خدا که چشم نداره، به امام حسین هم میگیم خون خدا. ولی من فکر میکنم که قصوری میبرزن. تو ادبیات شیعه از ادبیات مسیحیت بسیار وارد شده است، بسیار وارد شده است. یکی از اونها هم عیناً همین مطلب است که به امام حسین اشاره میشود که تو خون خدایی، مثل که خون خدا ریخته شد، خون خدا ریخته شد، تو پسر خون خدا. وقتی که خون عیسی ریخته شد، نه فقط خون خدا ریخته شد، بلکه خون پسر خدا هم ریخته شد. این اتحادی که بین عیسی و خدا هست، این گرچه که ما در اسلام به دلیل توحید چنین سخنانی رو نمیگیم، اما من دیدم حتی بعضی از مفسران همین حرف گفتن، حسین اونقدر نزدیک به خدا بود که گویی خون او خون خدا بود. این حرف، حرف مسیحیت از حرف عیسویت از حرف شیعه نیست، حرف اسلام توحیدی نیست، اما راه پیدا کرده. همونطور که در مسیحیت عیسی رو شفیع خود میکنند، بر دار رفتن او رو سبب آمرزش گناهان میدارند. شیعیان هم میگن امام حسین کشته شد تا گناهان ما آمرزیده شود. یک نقشه الهی. این رو من عرض میکنم برای اینکه ببینید چه قرابتی حاصل شده و چگونه فرهنگ ها در یکدیگر میروند، با یکدیگر میآمیزند، مفاهیمشون رو به همدیگه قرض میدن. و گرچه در ظاهر و به لحاظ اعتقادی و به صورت مجرد و ابسترکت نفی میکنند و مورد انکار قرار میدن، اما در عمل خیلی از همون مفاهیم رو میگیرن و مورد استفاده قرار میدن. قصه بیش از این هاست. حالا من یک کلیپی رو براتون آوردم به کمک سرکار خانم آماده کردیم. این یکی از سرودهای بسیار قدیمی مسیحیت کاتولیک است که در قرن 13 هم سروده شده، به زبان لاتین هم هست، اما شهرت عظیمی داره. من اینو ترجمه کردم، ترجمهش رو در پایین این کلیپ شما میبینید و یه حال و هوای قرون وسطایی رو به شما نشان میدهد که در عزای عیسی چه میکردن. علل خصوص این سرود فوق العاده مؤثر که مریمی که در مرگ فرزند خودش اشک میریزه، در کنار او ایستاده، شما رو به یاد خیلی چیزا خواهد افکند. و در نهایت این سرود هم شما میبینید که از مریم تقاضای شفاعت در روز قیامت میکنه. پس این رو میبینیم تا من بقیه سخنانم رو در این باب با شما در میون بگذارم. خواهش میکنم. مرسی. بله مرسی خانم، متشکرم از محبتتون. خب حال هوای قرون وسطا رو و نوع دعا و نیایش و ستایشی که به درگاه خدا میبرند و رابطه ای که از این طریق با معنا و با ملکوت پیدا میکنند رو آزمودیم. ادیان به هر حال روحشون همین نیایش است، همین آرزوی اتحاد و اتصال با عالم بالاست. هر بهانه‌ای، هر وسیله‌ای که آدمی رو به بالا بکشد مقتنم است. هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندایی دان که از بالا رسید. و بیهوده نبوده است که خب 20 قرن است که این آهنگ‌ها، این صداها، این نغمه‌ها، این آرزوها یک قومی رو زنده نگه داشته است و شوق معنویت رو در دل اونها پایدار کرده است. ظواهر اعتقادی وقتی به کنار برود، روح ادیان که همین معنویت است با همه آدمیان سخن میگوید و دل همه اونها رو میبرد. تا اینجا در باب گود فرایدی بود و قصه عیسی علیه السلام به روایت مسیحیان و اناجیل و تاریخی که بر این حادثه گذشته است و آتشی که هنوز در جان مسیحیان میزند و آنها رو به یاد خداوند می اندازد. اما نکات دیگری هم هست که دو حادثه نیمه شعبان و گود فرایدی رو به یکدیگر پیوند می دهد. مطابق روایت شیعیان در روز نیمه شعبان سال 260 هجری قمری طفلی به دنیا آمد که نام او رو محمد نهادند و بعدها گفتند که همان مهدی موعود است و گفتند که از 5 سالگی غیبت کرده و خود رو به کسی نشان نداده، به مدت 70 سال نوابی، نایبانی یا به اصطلاح امروز رئیس دفترهایی داشته که در غیاب او و از جانب او کار میکردن و با مردم ارتباط میگرفتن، سوالات مردم، وجوهات مردم رو به امام قائد میرساندن و پس از 70 سال این ارتباط هم قطع شد و امام قائد در پرده غیبت باقی ماند تا امروز و تا زمانی که هیچ کس نمیداند که کی خواهد بود در وقت ظهور. روایت شیعیان این است. اما این که مهدی وجود داره در این تردیدی نیست، یعنی روایت شیعیان رو هم که کنار بگذاریم، این که پیامبر فرمودن که المهدی و من ولدی جزو روایات متواتر اسلامی است. شیعیان و اهل سنت همه این رو نقل کردن که مهدی خواهد آمد و اون مهدی از فرزندان و از نسل پیامبر علیه السلام خواهد بود. کی خواهد آمد، چگونه، اینا هیچ کدوم معین نیست، اما یک مهدی در آینده ظاهر خواهد شد با خصوصیاتی که ما نمیدانیم، اما رسالتی دارد از جنس رسالت انبیا و هدایت پیامبران رو در زمین پخش خواهد کرد و مردم رو دوباره به معنویت خواهد خواند. یعنی به تعبیر دیگه اصلاح نهایی این عالم به دست سیاستمداران، به دست فیلسوفان و امثال اونها نخواهد بود، بلکه به دست کسی خواهد بود از تبار انبیا. یعنی روزگاری بر آدمیان فرا خواهد رسید که اونقدر از عالم پیامبران دور شده اند که کسی رو لازم دارند که اونها رو دوباره با قوت هرچه بیشتر و با نیروی روحی بسیار نیرومندی به اون جانب برگرداند و قبول عالم دیگری رو برای اونها ممکن بسازد. چنین کسی در ادبیات دینی اسلامی مهدی خوانده شده است. مشخصات او در شیعه بیشتر بیان شده، اما منهای اون مشخصات این که کسی نمیداند کی خواهد آمد و چگونه است، اینا دیگه به طور مسلم ما همه میدانیم و در او تردیدی نیست. اینایی هم که به همین سبب هم در یهودیت و هم در اسلام دائما از این گونه افراد پدید آمدن، برای اینکه یهودیان هم منتظر مسیح هم. اونها هم یک موعود دارند به نام مسیح و حضرت عیسی وقتی آمد او رو مسیح دروغین خواندند، درست شبیه همان معاملهی که ما با بهائیان کردیم و با بسیاری از کسان دیگری که به نام امام زمان آمدند و خودشون رو مهدی موعود وانمودن، جامعه شیعه با اونها درست رفتاری کرد که یهودیان با مسیح کردن، یعنی او رو دروغین پنداشتن و باور نکردن و همچنان منتظر یک موعودی هستند. یهودیان امروز منتظر اون موعودن، خود مسیح هم گفت من دوباره باز میگردم، لذا منتظر مسیح یعنی رجعت یعنی دوباره بازگشتن مسیح هستند. مسلمان ها هم منتظر کسی به نام مهدی هستند. در این جهت این ستا ترادیشن، سه سنت بزرگ دینی به یکدیگر می پیوندند، یعنی یک انتظاری در همه اینها وجود دارد، یه مفهومی به نام مفهوم آخر الزمان نزد همه اینها وجود دارد، end of time، که اون دوران میرسد که دورانی است نزدیک به قیامت و پس از او قیامت قائم خواهد شد. هیچ جزئیات بیشتر از این ما نمیدانیم. در یهودیت مسیح های دروغین زیادی ظهور کردند. همین اواخر هم یک کسی در ترکیه ظهور کرده بود، اواخر که میگم یعنی مثلا حدود 100 سال پیش، و یک مسیحی بود و یهودی بود و از قضا بعد از مدتی مسلمان شد این مسیح. و در میان ما شیعیان هم که خودمون میدونیم الا ماشاءالله از این موعودهای دروغین آمده اند و رفته اند و در میان اهل سنت هم بودند، همین آقای مهدی سودانی که در سودان قبل از این عمرالبشیر رئیس جمهور بود، ایشون از خانواده مهدی سودانی بود که در سودان ظهور کرده بود و خودش رو مهدی موعود میدانست. در اهل سنت هم آمدند، در شیعه هم آمدند، در یهودیت هم آمدند. در میان مسیحیان منتظرند که در آخر الزمان مسیح بازگردد. شیعیان یعنی مسلمان ها، نه فقط شیعیان، چون این قصه مشترک است در سنت و تشیع، همه معتقدند که عیسی همزمان با مهدی ظهور خواهد کرد، یعنی همون موقع که مهدی اسلام می آید عیسی هم می آید و عیسی در رکاب مهدی خواهد بود و پشت سر مهدی نماز خواهد خواند. به هر حال این آشتی هم یک آشتی بسیار خوبی است که در سنت اسلام و مسیحیت و یهودیت برقرار شده است که دست کم در آخر الزمان این ادیان به صلح خواهند رسید، و گرچه که تا قبل از آن در نزاع و در چالش با یکدیگر بودند، این چالش ها به پایان خواهد رسید. اما قبل از آمدن عیسی و مهدی یک کسی خواهد آمد به نام دجال. این دجال البته اسمش دقیقا المسیح الدجال است، یعنی مسیح دروغین. این مسیح دروغین هم در سنت مسیحیت از اون نام برده شده و هم در سنت اسلامی. چند بار در انجیل هست که حضرت عیسی به اطرافیان خودش میگه مراقب دجال ها باشید، کسانی که به نام من میآیند، حتی شگفتی ها می آفرینند، حتی معجزه نشان شما میدن، اما ممکن است که دروغین باشند، باطل باشند، دجال باشند، مراقب اونها باشید. در عالم اسلام هم از دجال بسیار سخن رفته، گفتن بعضی ها که اصل وجود او و آمدنش شاید متواتر باشه، اما باز جزئیاتش رو نمیدانیم. فقط یک نکته درباره او بیشتر دانسته شده است و اون که او یک موجود خیلی عظیم الجثه است و یک چشم بیشتر ندارد. این یک چشم بودن دجال باعث شده تا درباره او تفسیرهای متعددی بشود و بنویسند که این یک چشمی بودن او علامت این است که موجودی تک ساحتی است، یعنی فقط چشمی به این دنیا داره، به آخرت نداره، به عالم بالا ندارد. هرچه که هست یک دوره‌ای می‌گذرد. گفتند که با ظهور مسیح و با نگاه مسیح دجال آب میشه و میمیره و از میان میرود و عالم بر مسیح و بر مهدی مسلم میشود و همه در تصرف و تسخیر اونها قرار میگیرند و لاجرم بهشتی روی زمین قائم خواهد شد، یا به تعبیری که حضرت عیسی میگفت ملکوت خداوند در روی زمین پدید خواهد آمد و فقط باید بمانیم ببینیم چه خواهد شد. اما و هزار اما، من به این قصه های دینی الان زیاد کاری ندارم. نکته دیگری رو میخوام برای شما بگم و اون مسئله موعودگرایی است. من میخوام از ضررها و خطرهای موعودگرایی برای شما سخن بگم. ببینید، ما الان دو تا حکومت در جهان داریم که هر دو بنای سیاست خود رو و مشروعیت خود رو بلکه بر موعودگرایی نهادند. یکی اسلام ایرانی است یا ایران اسلامی است و دیگری اسرائیل. این هر دو تا مبنای مشروعیت خودشون رو بر یک وعده تاریخی قرار دادن. اون وعده تاریخی به یهودیان این بود که عاقبت بیت المقدس در اختیار شما قرار خواهد گرفت و وقتی چنین شد مسیح راستین ظاهر خواهد شد. یهودیان و حتی مسیحیان نئوکان، مسیحیانی که اوانجلیستن و منتظر آمدن مسیحن، از این حیث با یهودیان و با اسرائیل کاملا هم عقیده و هم نوا هستن که اسرائیل، یعنی ببخشید بیت المقدس که به دست یهود افتاده، علامت این است که بازگشت مسیح نزدیک شده. ما مسیحیان باید خوشنود باشیم چون مسیح باز خواهد گشت و این جزء علائم ظهور اوست. یهودیان هم خوشنودن برای اینکه افتادن بیت المقدس و اورشلیم به دست یهودیان علامت ظهور مسیح حقیقی و راستین است. در هر حال معتقدن وعده الهی وفا شده است. خداوند در تورات به یهودیان وعده داد که بالاخره در آخر الزمان این دیار به دست شما خواهد افتاد. لذا این حکومت هم خودش رو مشروع می‌داند که در جای خود نشسته است، هم تفاخر می‌کند و مشعوف است که وعده خدا وفا شده است و هم چشمی به آینده دارد و دست از این حکومت نمی‌کشد برای اینکه می‌داند خدا او را اونجا گماشته است و وعده‌های بعدی خدا هم وفا خواهد شد. ما در ایران چه می‌گیم؟ من یه وقتی نوشته بودم که در ایران ما خیلی بر همین نهج سیر کرده ایم. حکومت اسلامی ایران حکومت امام زمان است. نایب امام زمان بر صدر نشسته است. ما منتظریم تا این حکومت وصل به حکومت امام زمان بشود. در جنگ هم سربازان ما می‌دیدن که امام زمان با اسب سفید در میدان جنگ به این طرف و اون طرف می‌رود. حتی در جنگ حزب الله با اسرائیل آقای مصباح می‌گفت که لبنانی‌ها برای من نقل کردن که امام زمان رو دیدن که بر اسب سفید اونجا می‌گشت. اینها از یک منطق حکایت میکنه، از یک منطق حکایت میکنه. اینکه اگر یادتون باشه بعد از در زمان آقای خمینی و بعد از او هم که تغییراتی دادن، این سرود رو همیشه میخوندن که این دولت چی رو تا انقلاب مهدی، خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه دار، منتظری نم سرور و فلان، همینا که همش البته. ولی این نکته ای بود. ببینید، من به این منطق اشاره می کنم. یک منطق اینجا وجود داره. یه حکومتی بنای خودش رو برای یک وعده تاریخی نهاده قرنها پیش وعده ای دادن که اتفاقی در آینده تاریخ خواهد افتاد. من امروز خودم رو مصداق وفا شدن و نقد شدن اون وعده می دانم، مشروعیت خودم رو از اون می گیرم، هیچ بلکه می کوشم که این وعده رو محقق کنم و با دیگران در می پیچم که مزاحم احوال من نشوید. این که می کوشم که این وعده رو محقق کنم بسیار مهمه. این ببینید، هر روز، هر نماز جمعه، هر منبری بعضی از این روحانیون میان و به مردم میگن اگر فلان کارو بکنید فرج نزدیکتر میشه. ما یک چیزی داریم به نام انتظار فرج، که در انتظار فرج باشید، انتظار ظهور امام باشید. یک مطلبی داریم که آقایون فراوان بر او تأکید میکنه و اون که این کارو بکنید فرج نزدیکتر میشود، اون کارو بکنید فرج نزدیکتر میشود. این که حکومت به دست ما روحانیان افتاده خودش نشانه این است که فرج نزدیک است. یادتون نرود همین سیلی که در ایران آمد همین چند یک ماه پیش که حقیقتا جامعه رو عزادار کرد، ما هم عزادار شدیم، برای بعضی ها این جزو علائم ظهور بود. رفتن یک روایاتی پیدا کردن که در اون روایات آمده قبل از آمدن امام زمان سیل مفصلی خواهد آمد و گفتن که بفرمایید این سیل هم که آمد و دیگه چه نشستید، امروز و فردا ظهور صورت خواهد گرفت. ببینید اینا از یک منطق همه تبعیت میکنن، اون که ما کم و بیش دیر یا زود شاهد تحقق اون وعده خواهیم بود و ما وصل به او هستیم. اگر شما ادبیات فارسی دوران صفویه رو بخونید، روایاتی علمای ما اون موقع نقل می‌کردن که دولت شاه اسماعیل صفوی متصل به دولت امام زمان خواهد شد. در بعضی از کتاب‌ها که علما نوشتن عیناً این را می‌بینید. این ماجرا در دوران ما هم دیده می‌شود. تا اونجا که به اعتقادات بستگی داره من بر این زمینه‌ها سخنی نمی‌گم، اما وقتی که پای اینها وارد سیاست میشه حکایت دیگری است. یا از سوش اسرائیل میاد بیرون که به هر نحوی فلسطینیان رو سرکوب میکنه، جنوساید میکنه، برای اینکه میگه من جای حقی نشستم و حالا خواهید دید که حق است و وعده الهی همینطور وفا خواهد شد و خدا خواسته است که چنین بشود. از روزی که داوود سلطان بود در این سرزمین و وعده ها داده شد که این سرزمین دوباره به اسرائیلان برمیگرده، ما منتظر همچی روزی بودیم و اون روز رسیده است. در میان ما شیعیان هم همین اتفاق افتاده. من میخوام بگم که اینجا یک نکتهی وجود داره. اون نکته این است که ما در روایات داریم که شما انتظار فرج داشته باشید، اما هیچ روایتی نگفته چی کار بکنید تا فرج تعجیل بشه. این از اون حرفایی است که رو اون اضافه شده. اتفاقا من معتقدم که اون شیوه سنتی ها خیلی درست‌تر بود. فقط منتظر باشید، هیچ کاری نکنید، نیاد بگید حکومت رو بگیریم تا فرج نزدیک بشه، عقب نشینی بکنیم تا نزدیک، جنگ بکنیم نزدیک بشه، سیل رو ببینیم بگیم فرج. هیچ کدوم اینا نیست. بشینید ببینید چی میشه، همینو بس. این بسیار اندیشه سالمی. مرحوم دکتر شریعتی مثل هر چیز دیگری اینجا هم آمد و یک ابداعی کرد، خدا رحمتش کنه، گفت انتظار مذهب اعتراض. ما که منتظر ظهور امام زمانیم، یعنی به هر حکومتی که بیاد اعتراض میکنیم، میگیم تو اونی که باید باشه نیستی. خب این حرف تا وقتی شاه سر کار بود خوب بود، انتظار مذهب اعتراض. حالا چی؟ آخونده دیگه امروز این منطق شریعتی رو قبول ندارن، میگن دیگه چی؟ کدوم مذهب اعتراض؟ دیگه به مقصود رسیدیم و قبار آخر شد، دیگه حکومتی برقرار شده که فقط قدری انتظار بکشید تا وصل به دولت پایانی امام زمان بشه. اون منطق مرحوم شریعتی هم درست نبود. اینجا یادم اومد براتون بگم، همین سار الله و ابن ساره رو مرحوم شریعتی تفسیری کرده. سار اگر با همزه بنویسید، سعر یعنی خونخواهی و انتقام جویی. گفت خدا خونخواه حسین است، یا سار الله و ابن ساره، ای کسی که خدا خونخواه توست. خدا انتقام تو رو خواهد گرفت. این تفسیر آقای شریعتی بود، خدا رحمتش کنه. برای او اسلام یعنی امام حسین، یعنی امام حسین و همه چیز حول محور او میچرخه و انتظار هم یعنی مذهب اعتراض. من اینجا به شما میخوام بگم انتظار مذهب انتظار همین، فقط بشینید صبر کنید ببینید که چی میشه. wait and see. تمام شد. این کارو بکنیم امام زمان زودتر میاد، اون کارو بکنیم عقب میفته. من دیدم بعضی از آقایون، همین آقای علم الهدا اومد گفت یه کارایی کردن امام زمان عقب افتاد و الا قرار 25 سال دیگه بیاد. آخه تو از کجا میدونی 25 سال دیگه بیاد؟ اتفاقا ما در روایات شیعه این رو داریم، میگن کذب الوقاتون، دروغ میگن اونایی که تعیین میکنن زمان ظهور رو، چیزی کاملا نامعینه. میگن بر خود امام زمان هم نامعینه، اونها به جای خودش. ما در عالم سیاست چه باید فکر بکنیم؟ من فکر میکنم که قصه این که یک امام زمانی یا مسیحی در آینده خواهد آمد مستعد بدفهمی، بدآموزی و بدکرداری است، به معنای اینکه وای اگر به دست یک عده سیاست پیشه مزور بیفته که این معنا رو به میل خودشون چنان بگردانند که به آدمیان بگوین ما مهمترین و درستترین مصداق این موعود هستیم و سر رسیده ایم و سر بسپرید به ما، مخصوصا اگر سیاست مداری چنین کنیم. حالا گاهی کسانی می اومدند و بالاخره حالا لابد یک مشکلات مغزی داشتن، یه ادعاهایی میکردن، یه دم میپذیرفتن، ماجرا تمام میشد. اما به هوش باشید، ما دو تا حکومت تو این عالم داریم امروز که 100 سال پیش وجود نداشت، یکی از مشخصات دوران مدرن است. هر دو موعودگرا، هر دو معرفی کننده خیشتن به منزله مصادیق وعده های الهی که قرنها پیش داده شده است و هر دو بنا کننده مشروعیت خیش بر آن وعده ها و هر دو متاسفانه بی اعتنا به حقوق انسان و شتابنده به سوی تحقق بخشیدن به اون وعده هایی که تصور می کنند مصداق اونها هستند. در پایان سخنم یک نکته دیگرم بگویم که این قصه آخرالزمان چقدر ابهام داره. یه آیه در سوره نمل هست، بروید پیدا کنید و بخونید. در پایان سوره نمل آیه این است که و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم بان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. وقتی که حکمی که شده است وقت وقوعش برسد، یک جنبنده از زمین بیرون خواهد آمد که این جنبنده با مردم سخن خواهد گفت و به اونها خواهد گفت که مردم به آیات خدا باور نمی کردن. بحثای مفصلی در این باب در گرفته که این جنبنده کیه، از کجا بیرون میاد، چه کار میخواد بکنه، که از آیات مبهم عجیب قرآنی است که متعلق به آخر الزمان هم هست. من میخوام به شما عرض بکنم که همه اینها رو فراموش کنید. آخر الزمان وقتی اومد همه اینام در رو واقع میشود. هیچ حرکتی از ما امروز، هیچ حرکتی از ما امروز متوقف بر این که در آخر الزمان چه خواهد شد نیست. هیچ متوقف بر این که 50,000 سال بعد چه اتفاق خواهد افتاد، هیچ وظیفه ای رو، حقی رو، بینشی رو، بصیرتی رو، نفی رو، انکاری رو، قبولی رو برای ما اثبات و تثبیت نمی کنن. اون چه که برای ما امروز مسلم است و راه ما رو به ما نشان می دهد مسلماتی است که در شرع آمده و از عقل استخراج می شود و اونها رو باید به کار بست. خب ما دعایی که می کنیم چه باید باشه؟ یکی این که از ولی خداوند، رسول خداوند، کلمه خداوند، روح خداوند که حضرت عیسی باشه درخواست میکنیم که در روز قیامت شفیع ما هم باشه، برکاتش رو در این عالم بر ما هم نازل بکنه. به همه اولیاء خداوند میتوان توسل جست. حضرت عیسی کمتر از امامزاده هایی نیست که در ایران هم. و اگر زیارت امامزاده ها میشه رفت مطمئنن عیسی رو هم میتوان سلام فرستاد. ما در قرآن داریم و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام بر من. عیسی میگفت روزی که به دنیا آمدم، روزی که از دنیا میروم، روزی که دوباره بر میخیزم. لذا سلام خدا بر او باد، سلام خدا بر همه انبیا و اولیاء خداوند باد و سلام خداوند بر شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متشکرم خانم، سپاسگزارم، ممنون از محبت شما.
خیلی متشکرم دکتر، مثل همیشه واقعا خیلی محتوا و مطالب جالب. دوستان سوال جواب در دقیقه یه ربعی وقت داریم. سوالی هست؟
والا خب کسانی که از بیرون دین به دین نظر میکنن کم و بیش همین سخن رو میگوین، یعنی میگوین که حقیقتی نیست در این وعده ها و همطور که شما اشاره کردید امید بخشی بود، روحیه دادن به مردم بود. ولی از پیروان ادیان شما بپرسید، خواه مسلمان ها خواه یهودیان و مسیحیان، اونا چنین عقیده‌ای ندارن. اونا واقعا معتقدن که این اتفاق خواهد افتاد، یه شخصیت واقعی ظهور خواهد کرد و نقش مهمی در تاریخ خواهد آفرید. از کردم شما دنبال جزئیات این مطلب برید، خیلی حرفا در این زمینه زده شده است. در آثار حتی مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر ایشون جملاتی من برخورد کردم که تقریبا میشه اینجوری معنا کرد که این موعود یا امام زمان توی این جهان ظهور نخواهد کرد، تو عالم مثال ظهور خواهد کرد، چیزی شبیه این. ایشون گذرا گفته و رفته. کسی مثل شیخ احمد احسایی که خب البته پیشوای فرقه شیخیه است، اونها از اون قالی ترین قالیان شیعه بودن، اونها هم همین عقیده رو دارن. یعنی میخوام بگم که حالا این که گفته بشود موعودی هست و ظهور خواهد کرد، سخن تمام نمیشه. این کجا ظهور خواهد کرد و چگونگی هاش چیه؟ این هستش که یا مثلا فرض کنید که یک مرحوم آقا جواد همدانی بود که خب یکی از زهاد بسیار بزرگوار بود، ایشان معتقد بود که عموم کسانی که میگن ما امام زمان رو دیدیم تو عالم خیال دیدن نه در عالم واقع. این ببینید این سخنان هم اطراف این ظهور هست، این سخنان هست، همچنان که در مسیحیت هم اینطوره. تعداد زیادی از راهبان، از راهبه ها، اینا دیدن عیسی رو ادعا میکردن، دیدن عیسی رو. منتها اگر ما هم بخوایم در بارش رو قضاوتی بکنیم، باید همینجوری بگیم، بگیم تو عالم مثال، تو عالم خیال. و عجیب هم هست، پاره از مسیحیان که شما اگر ادبیات مسیحی خونده باشید، حقیقتاً بعضی از این راهبه ها و راهبه ها در عشق عیسی می سوختن واقعا. ما شاید نظیرش رو نداشتیم در عالم اسلام این چنین. اینا گاهی چنان در عیسی غوطه ور می شدن که وقتی به خیشتن می آمدن، طوری که نوشتن، درست زخمهای عیسی رو بر بدنشون داشتن، یعنی کف دستهاشون سوراخ شده بود و خون می آمد، پاهاشون سوراخ شده بود و خون می آمد. خودشون نوشتن اینها رو. یعنی این تأثیر روحی رو در اینها می نهاد است. این معنیش نبود که عیسی می اومد اینا رو میخ میکوبید به دست و پاشون. این شدت انجذابی بود که در عیسی پیدا میکردن و یه اسمی هم داشت اینا، الان اگر به یادم بیاد براتون میگم. و هر حال میخوام بگم که ماجرا تا وقتی که تو عالم روحیه تا حدودی قابل فهمه، اما همه که برش به عالم جسمانی هزار حرف در رو هست. یکی از تعبیرها هم همین بود که شما اشاره کرد. مدل کارش بعد
این در واقع اون خاتمیت پیامبر که در واقع ما اعتقاد این هستش که با اومدن پیامبر ما احتیاجی به نبی نداریم، با خود این در واقع تناقض نداره که وقتی چرا ما باید احتیاج داشته باشیم در یه موقع خاصی این اتفاق در آخر زمان حالا قبل از معاد این اتفاق بیفته؟
بله، ببینید این در واقع برمیگرده به اصل مسئله امامت. اصولا امامت در تشیع چه مقوله است، چه پدیده است، و حالا امام دوازدهم باشه یا از امام اول تا امام دوازدهم، شیعیان به امامان، به همه امامان رتبه پیامبر دادن. اسم پیامبر نمیگن ولی رتبهشون رتبه پیامبر است، یعنی هم الهام به اونها میشه، هم حق تشریع دارن، یعنی شرایعی و احکامی که پیامبر نگفته اونها میتونن بگن و خودشون اونها رو تشریع کنن و ابداع بکنن. و امام مفترض الطاعه، یعنی طاعتشون واجبه. ببینا تمام مشخصاتی است که ما برای پیامبر قائل. به همین دلیل اصولا مقوله امامت مقوله عجیبی است در تشیع، مگر اینکه مثل بعضی از علمای پیشین بودند، علمای در قرون اولیه که اینا معتقد بودند که ائمه علمای ابرار بودند، افراد صالح پارسا عالم بودند، اما هیچ یک از این مقامات عصمت و الهام و وحی و تشریع و اینا رو براشون قائل نبودند. فقهایی بودند مثل فقهای بزرگ دیگه که خب مجتهد بودند، برای خودشون مکتب فقهی داشتند، سخنانشون در همون حد پذیرفتنی است. اما اگر شیعیانی رو در نظر بگیریم که امروز البته خب در ایران این تشیع البته جاری است که برای ائمه همین مقام تشریع و عصمت و غیره و اینا قائله، خب امام زمان هم یکی از همانها خواهد بود. من به علاوه که یه روایت‌های عجیبی در شیعه هست که همینا دستاویز طعن بر شیعیان شده که میگن امام زمان وقتی که میاد با دین جدید میاد، با کتاب جدید میاد، یعنی به کتاب جدید و دین جدید، جزء روایات شیعه است که خب پاره از اهل سنت هم طعن زدن در شیعیان که این دیگه چجور امامی است، این شد یه پیغمبر تازه. دیگران گفتن که نه، معنیش این نیست که کتاب جدید میاره، اولا قرآنی که حضرت علی نوشت و پیش یعنی از ایشان به ارث رسید به امامان دیگه و نهایتاً به امام زمان رسیده، یه قرآن متفاوتی است، نه به این معنا که قرآن رو تحریف کردن، شروحی داره، تأویلات و تفسیرهای داره و رو افزوده شده که اونا نزد کسی نیست پیش امام زمان رو میاره. دوم اینم که دین جدید میاره، نه اینکه دین غیر اسلام میاره، اینقدر دین اسلام اینها گفتن عوض شده و پوستین وارونه به تن او کردن که ایشون میاد و اون صورت حقیقی رو نشون میده به مردم و مردم میگن عجب این نیست که دین تازه‌ایه، یعنی اونقدر دور افتاده، یعنی چنین تفسیری کردن از اینها. گفتم مگه بخوام پایمون رو تو این جزئیات بذاریم، خیلی چیزها اینجا آشکار میشه که خب سخن گفتن دربارش آسان نیست. به هر حال این که خب یه مصلح از جنس مصلحان الهی بیاد، این به خودی خود محالی به نظر نمیرسه و چیز بدی هم نیست، خیلی هم خوبه. پیغمبر هم نیست البته، یعنی به حکم خاتمیت پیامبر نیست، اما نقش پیامبرانه ایفا میکند، به خاطر اینکه روحانیتی رو که از جهان غائب شده دوباره به جهان باز میگرداند، حالا نامش مسیح باشه، نامش مهدی باشه، هر چه میخواد باشه فرق نمیکنه. حالا برای اینکه خاطرتون خوش باشه، خوش بشود، یک حکایتی بگم. خودم از یکی از روحانیون شنیدم، میگفت که حضرت عیسی 12 جانشین داشت و تورات، ببخشید، انجیل اصل و تورات اصل پیش اونا بود. اونا همینطور به وارثان خودشون این کتاب ها رو سپردن تا رسید به سلمان فارسی، و سلمان فارسی هم رفت اینا رو داد به پیغمبر اسلام. 70 کتاب و از طریق پیغمبر اسلام همینطور منتقل شد تا به امام زمان. و این کتاب ها که 70 تا کتابه، الان ایشون میگفت در شکم یک پوست بز وحشی اینها رو قایم کردن و در زیر خاک نجف مدفون. تورات اصل اونجاست، انجیل اصل اونجاست و کتاب های دیگه مال انبیا. و بعد میگفت همه اینها رو منم دارم. بعد وقتی که امام زمان بیاد اینها رو از زیر خاک نجف میاره بیرون و در اختیار مردم میگذاره، مخصوصا قرآن رو میاره به مردم نشون میده و میگه خطشناسانتون رو بیارید این قرآن رو ببینن. همه خطشناسا میان گواهی میدن که این قرآن به خط حضرت علیه. اینم از فرماشات یکی از روحانیون. خب و السلام علیکم برای خطشناسان.